درخواست شش حقوقدان سرشناس ایرانی از دبیر کل سازمان ملل برای فشار به حکومت ایران برای حذف مجازات اعدام. دیدار سلطان عمان با رهبر جمهوری اسلامی در تهران، میانجیگری در روابط تهران با قاهره از محورهای این دیدار عنوان شده است. و تصویب قانون تحریم‌های 50 ساله اوکراین علیه ایران به اتهام مشارکت تهران در جنگ روسیه علیه آن کشور. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. شش حقوقدان شناخته شده ایرانی در نامه‌ای به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تعداد بسیار بالای صدور احکام اعدام در ایران، خواستار دخالت این نهاد جهانی برای پاسخگو کردن حکومت ایران در این زمینه شدند. این شش حقوقدان در نامه خود با ارائه راهکارهایی از جمله تغییر برخی قوانین بین‌المللی، خواستار تشویق کشورها در حذف کامل مجازات اعدام در جهان شدند. حقوقدانانی که این نامه را امضا کردند شامل شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی فرد، حسین رئیسی و سعید دهقان هستند. در همین زمینه با حسین رئیسی از امضا کنندگان این نامه در تورنتو کانادا گفتگو کردم.
در حقیقت ما این روش رو انتخاب کردیم و برای یک روش کاملا حقوقی که شناخته شده هست در حقوق بین‌الملل، برای این هست که از یک طرف مجازات اعدام در ایران به طریق فزاینده رو به افزایش هست و از طرف دیگه برای جرائمی که جدی فرض نمیشه از نظر حقوق بین‌الملل بشر در ایران مجازات اعدام داره اجرا میشه و از سوی دیگه ایران بالاترین تعداد مجازات اعدام رو در دنیا بین کشورها به نسبت جمعیت داره و به خصوص علیه معترضین استفاده میکنه و برای افراد زیر 18 سال استفاده میکنه. از این رو ما تعهدات بین‌المللی ایران رو میخواستیم پیش شش بیاریم و سازمان ملل بخوام که گام عملی برداره در راستای منشور ملل متحد به منظور ایجاد صلح و همچنین کاهش میزان مجازات اعدام در ایران و در برخی کشورهای دیگه که چنین رویه‌ای دارند.
آقای رئیسی، از این دست نامه‌ها و درخواست‌ها بسیار در طول این 4 دهه گذشته به مقامات بین‌المللی و حقوقی فرستاده شده. این نامه‌ای هم که شما یکی از امضا کنندگانش هستید رو حقوقدانان دیگه از جمله خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم امضا کرده. حالا چطور می‌خواید این درخواستتون رو پیگیری کنید و به نتیجه برسونید؟
اتفاقا موضوع بسیار مهمی اشاره کردی. همین موضوع مورد بحث ما هم در زمان تدوین نامه بود، ولی اگر به متن نامه توجه بشه ما 5 پیشنهاد عملی در اینجا ارائه دادیم که خواستار پیگیری اون هستیم از طریق سازمان ملل و زمزمه های از خود دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش داریم میشنویم که مقررات سازمان ملل ناکارآمد هست، نیاز به تغییر در ساختار سازمان ملل از جمله شورای امنیت وجود داره و از طرف دیگه ضعف سازمان ملل به دلیل ضعف جامعه جهانی در اجرای حقوق بشر رو خود سازمان ملل بهش واقف هست و ما میخوایم از این طریق روش هایی در پیش بگیریم و منطق حقوق بین الملل رو وارد روابط کنیم که جمهوری اسلامی از یک طرف خودش رو عضو سازمان ملل میدونه و نقش فعال داره برای استفاده از سازمان ملل علیه غرب، علیه کسانی که به منافع اون برخورد میکنند، اما اونجایی که باید تعهدات خودش رو اجرا بکنه تعهدات بین المللی خودش سر باز میزنه، از جمله در رابطه با مجازات اعدام. و در اینجا ما میخوایم که در واقع از طرق مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل موضوع رو پیگیری کنیم با سازمان ملل و با نهادهای مختلف سازمان ملل تا بلکه جمهوری اسلامی را وادار کنیم یا از سازمان‌های مختلف سازمان ملل و ارگان‌های مختلف سازمان ملل اخراج بشه و یا به تعهدات خودش عمل کنه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به مدت 50 سال وضع می‌شود. اخیراً حملات با پهپادهای مدل شاهد ساخت ایران علیه اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
ورخوونه راده پارلمان اوکراین با 328 رای موافق لایحه‌ای را تصویب کرد که تحریم‌های گسترده علیه ایران به مدت 50 سال وضع می‌کند. Федір Веніславський, عضو کمیته دفاع اطلاعات و امنیت ملی و نماینده ولودیمیر زلنسکی در پارلمان اوکراین با حضور در تلویزیون ملی گفت این گام را باید زمانی برمی داشتیم که استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی آغاز شد. او افزود ممکن است تأثیر تحریم‌های اوکراین بر حکومت ایران محدود باشد. اما به گفته وی به مرور بر وضع تأسف‌بار رژیم جمهوری اسلامی خواهد افزود و با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی همراه خواهد بود.
Привозить певний момент до непередбачених наслідків, в тому числі для режиму, який зараз очолює Іранську республіку.
Шамбе در پارلمان اوکراین به ابتکار رئیس جمهور و پس از تصویب در شورای امنیت ملی این کشور لایحه با عنوان اعمال تحریم علیه حوزه‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران ثبت شد. حدوداً یک ماه قبل دولت اوکراین گام اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه ایران برداشت تا به گفته مقامات رسمی تهران به دلیل حمایت تسلیحاتی از مسکو تنبیه شود. این تحریم‌ها ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در ایران و یا شرکت‌های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم‌های پرداختی و حمل و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده از حریم هوایی اوکراین توسط نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، تجارت کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه و خروج سرمایه به مقصد ایران را در بر خواهد گرفت. مدت این محدودیت‌ها 50 سال است. ایگر سیمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تحریم‌ها علیه ایران واکنش کیف به سیاست خصمانه حکومت این کشور در قبال اوکراین است.
Мы поставляли в том числе и продовольствие, и металл, и
به ایران بیش از همه مواد غذایی و آهن صادر می‌کردیم. و زمانی در فناوری‌های پیشرفته هم همکاری جدی داشتیم. حتی پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه و ظاهراً همزمان با توافق روسیه و ایران درباره پهپادهای انتحاری، دو کشتی حامل محصولات کشاورزی در چارچوب توافق غلات از اوکراین به ایران ارسال شد. از آمار گمرک پیداست تا همین اواخر کامیون‌ها از ایران بار می‌آوردند، عمدتاً آجیل و میوه‌جات. همه این معاملات متوقف خواهد شد و قابل درک است که به تجارت خرد و شهروندان عادی بیشترین ضربه وارد می‌شود. اما این گام ضروری است، چرا که دولت ایران راه دشمنی با اوکراین را برگزیده و برای نسل‌ها این خاطره در ذهن اوکراینی‌ها خواهد ماند. ابزار اوکراین برای اعمال نفوذ بر ایران محدود است. تاکنون قطع روابط دیپلماتیک به کشورهایی محدود بود که الحاق مناطق اشغال شده به روسیه را به رسمیت شناختند. باید دید آیا اقدامات ایران دولت مردانمان را وادار می‌کند این سیاست را بازبینی و با ایران نیز قطع رابطه کنند. ظاهراً این گام بعدی است. با گام فعلی، یعنی وضع تحریم‌ها، اول از همه می‌خواهیم این پیام را بفرستیم که متحدانمان به ویژه در اتحادیه اروپا نمی‌توانند به شیوه معمول به همکاری با ایران ادامه دهند. اگر کشورهای اروپایی به تحریم‌های گسترده علیه ایران بپیوندند، آن وقت تأثیر آن برای ایران بسیار جدی خواهد بود.
مقامات اوکراینی همواره ایران را تنها حامی تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. جمعه ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی با اشاره به این که تا آن تاریخ 1160 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب شده بود، خواستار بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این پیام را نمایش سیاسی توام با ادعاهای بی اساس خواند. پس از آخرین اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره نقش ایران، دست کم 130 پهپاد مدل شاهد سه شب گذشته به شهرهای اوکراینی پرتاب شد. کیف دوشنبه برای 16مین بار طی ماه جری میلادی هدف حمله هوایی قرار گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
بنابر گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، سلطان عمان روز دوشنبه در دیدار با علی خامنه‌ای از تمایل مصر برای سرگیری روابط با ایران خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم از آن استقبال کردند. همچنین برخی منابع خبری دیگر هم گزارش دادند که سلطان عمان علاوه بر موضوع میانجیگری در روابط تهران و قاهره، حامل پیام‌های مهمی از آمریکا برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. در همین زمینه ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا را جویا شدم.
ایران متوجه شده سیاست‌های منطقه‌ایش که باعث شده که با گروه‌های زیادی و جریانات متفاوتی وارد درگیری بشه، امکانات حکومت رو در تنظیم سیاست خارجی اشاره اقتدار خواهد کرد و در فضای بحران تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسته شدن روابط با کشورهای منطقه بحران‌های ایران رو متساعد می‌کنه. بنابراین از یک چرخه‌ای که به نظر میاد در چند ماه گذشته صورت گرفته، ایران سعی کرده که فضای جدیدی رو در روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی پیدا کنه و در این حال از لحاظ دیپلماتیک هم یه موقعیت جدیدی به حکومت ایران میده وقتی که حداقل دو سه تا فایل خصمانه تبدیل به فایل دوستی بشه.
آقای حقیقی، به هر حال می‌دونیم که رابطه نزدیک حکومت ایران با جریان‌های اخوانی در منطقه بر کسی پوشیده نیست و می‌دونیم که حاکمان فعلی در مصر هم اخوان المسلمین خط قرمزشون هست. آیا حاکمان جمهوری اسلامی حاضر به تغییر روش در این زمینه خواهند بود؟ چرا که می‌دونیم با گروه‌هایی که نزدیک به اخوان هستند مثل حماس، ایران روابط راهبردی داره.
بله، ببینید، قطعاً دولت مصر نه فقط در مورد حماس نوع ارتباط با شیعیان، یعنی تبلیغ ایدئولوژیک و تبلیغ سیاسی در مصر جزء خط قرمزهای اساسی هست. من فکر میکنم جمهوری اسلامی متوجه ملاحظات شده و اگر این رابطه برقرار بشه با توجه به اینکه مصر بزرگترین کشور عربی است و روابط باش تعیین کننده خواهد بود، هرچند لحاظ اقتصادی دستاورد زیادی برای ایران نداره، بیشتر به لحاظ سیاسی کمک میکنه، حتما این مسائل رو رعایت خواهند کرد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این مورد حتما تجدید نظر کرده. ببینید، یعنی هم در مورد عربستان، هم در مورد مصر، هم در مورد امارات، هر سه تا اینا تجدید نظر کرده. در مورد امارات دیگه بحث رابطه امارات با اسرائیل کمتر مطرح میشه، اوایل خیلی مطرح میشد. من فکر میکنم در مورد مصر هم همینه، در مورد اسرائیل هم من فکر میکنم اونم شرک مخاصمه بدون شناسایی، یعنی اینکه کمک‌های نظامی و عملیاتی به حماس و جهاد اسلامی نده، ممکن ازشون حمایت کنه، برای اون چیزی که تعیین کننده است دادن پول یا سلاح هست به اینا و اینم چیزیه که ممکن ما اصلا متوجه نشیم. بنابراین اگه پکیج حل مسائل منطقه‌ای بتونه کمک کنه مسائل بین‌الملل ایران شامل ارتباط کشورهای عربی با تغییر سیاست‌های جدید به خصوص در حوزه نفوذ ایدئولوژیک و تطبیق اسلام سیاسی، دخالت نکردن در نوع سیاست‌هایی که اونا دارن که به نظر میرسه دارن همین سیاست دنبال میکنن، این پکیج باید درست باشه، با مسئله اسرائیل باید تکمیل بشه، اون موقع یک امکان بزرگی برای ایران ایجاد میشه که در مورد مسئله هسته‌ای هم بتونه بهتر مذاکره کنه. یعنی به دولت‌های آمریکا این فرصت رو میده، این تغییر سیاست‌های ایران رو به عنوان یک سیاست جدید بر بشماره و تو مذاکرات انعطاف بیشتری داشته باشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما یک حساب کاربری هکری که خود را قیام تا سرنگونی می‌نامد و از مدت‌ها پیش به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده، روز دوشنبه از هک سایت‌های مرتبط با رئیس جمهوری ایران خبر داده و اطلاعاتی رو در این زمینه منتشر کرده، اطلاعاتی که صحت اون رو هنوز رادیو فردا نمیتونه تایید کنه. شامل اطلاعاتی است درباره نحوه عملکرد نهادهای ریاست جمهوری و نحوه گزارش‌دهی نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر. در نخستین واکنش به این رخداد، مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی هک شدن وبسایت‌ها رو رد کرده و گفته که یک تیم فنی برای ارتقاء امنیت وبسایت از دسترس خارج شده. اما آنچه که رخ داده یک عملیات هکری بوده یا یک نفوذ از داخل، پرسشی است که از امیر رشیدی تحلیلگر امنیت شبکه در آمریکا پرسیدیم.
بررسی فایلایی که تو کانال تلگرام این گروه گذاشته شده چند تا نکته رو به ما نشون میده. نکته اولا فایل پی دی اف، متادیتاهای فایل پی دی اف میشه این رو دید که در واقع این اسناد در ابتدا فایل های تصویری بودند، نه فایل پی دی اف، فایل های جی پی بودند و این فایل ها حالا ممکنه که با یه دوربین عکاسی عکس گرفته شده روشون یا با یه اسکنر اسکن شدن، ولی بعدن با یک ابزار خیلی معمولی اینا تبدیل شدن به فایل های پی دی اف که تو متادیتا این فایل ها اسم اون ابزار هم میشه دیدش. تاریخ تبدیلشون هم همگی امروز صبح به وقت تهران هولوش ساعت 10 صبح هستش. وقتی نامه ها رو نگاه میکنیم، تاریخ های نوشته شده نامه ها بعضن به 1400 برمیگرده، به سال 1400 برمیگرده. خب این کانال هم میدونیم که این گروه هم در واقع به نظر میادش که میخواد نشون بده که نزدیک به گروه مجاهدین خلق هستش. مجموع اینا رو اگه بذاریم کنار هم دیگه میبینیم که به این نشه میسیم که یک هکر حرفه‌ای با تجربه هیچ وقت ردی از خودش به جا نمیذاره، اینکه از چه ابزاری استفاده کرده باشه، اینکه متادیتاش چی باشه، تاریخش چی باشه، محدوده تایمزونش زمانیش کجا باشه که در واقع از اون میشه حتی موقعیتش رو تا حدودی شناسایی کردش کجا هست. وقتی این شواهد رو رها کرده به نظر میاد کار یک هکر حرفه‌ای نیست. از طرف دیگه ما میدونیم گروه مجاهدین تو سابقه شون چنین کارهایی رو ندارن، اما برعکس سابقه شون نشون میده که توی نفوذ، توی دسترسی پیدا کردن به شبکه‌های داخلی، توی این که مثلا کارهای جاسوسی و چیزهای از این دست گروه قوی هستن. بنابراین وقتی اینا رو بذاریم کنار هم دیگه ظن این میره که شاید این در واقع یک هک فنی نبوده و یک نفوذ از داخل بوده و این اسناد به شکلی به دستشون رسیده و تبدیل به PDF کردن و منتشرش کردن. به نظر میاد که ما الان میتونیم به چنین تحلیلی برسیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما باقر پرهام، مترجم و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در کالیفرنیا درگذشت. در کارنامه آقای پرهام ترجمه و تألیف آثار متعددی در زمینه فلسفه و جامعه شناسی وجود دارد و برخی از ترجمه های او با گذشت چند دهه از جمله کتاب ها و منابع مهم حوزه فلسفه و جامعه شناسی به شمار می روند. در همین زمینه ارزیابی کاظم کردوانی، جامعه شناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساکن آلمان را جویا شدیم.
دکتر باقر پرهام در حقیقت در نیمه فکر میکنم سال 56، فکر کنم یقین دارم سال 56، شاید یه مقدارم جلوتر، جز جریان های روشنفکران ایران بود که کوشیدن در واقع آرام آرام کانون نویسندگان رو دوباره فعال بکنن. کسانی مثل زندیادان، مثلا دکتر ناصر پاکدامن، دکتر منوچهر وزارخانی، هوشنگ گلشیری، دکتر علی اصغر آجون جوادی، اینا جز کسانی بودن که برجد ضرورت دوباره فعال کردن کانون نویسندگان رو حس کرده بودن. به همین علت اون به اصطلاح جریان شبهای شعر انسیدی قطعه، یعنی ده شب شعر، که یکی از در حقیقت مهمترین واقعی روشنفکری ایران پیش از انقلاب بود، درست یک سال پیش از انقلاب، و در حقیقت اگر کسی بخواهد نگاه روشنفکران ایران رو به آینده ایران و انقلاب ایران نگاه بکنه، باید در این سخنرانی ها و گفته ها و شعر های این به اصطلاح ده شب جستجو بکنه که چاپ شده و منتشر شده. در این ده شب دکتر باقر برهام جز کسانی بود که نقش بسیار اساسی داشت، در هم در برگزاری، هم در اداره، و هم در به هر رو در اون وضعیت بسیار دشواری که هنوز ساواک بود و باید خیلی چیزها رو ملاحظه می شد، خیلی با درایت تونست کار بکنه و در واقع سهم خیلی خوبی داشت دکتر باقر برهام. بعد که به انقلاب رسیدیم، باقر پرهام جز اعضای اصلی هیئت دبیران کانون نویسندگان بود. در همین دوره است همراه با غلام حسین ساعدی، احمد شاملو و دیگران مواجهه میکنند با جریان مخالفت های حزب توده، یعنی رهبری حزب توده، و کسانی نظیر آقای بهازی نینا که در واقع مخالفت میکردن با فعالیت های کانون نویسندگان. یک چیز رو نباید فراموش کرد، در دورانی که رهبری حزب توده سعی میکرد تمام روشنفکران ایران رو زیر بال و پر خودش بیاره و به اصطلاح بسیار عامیانه همه رو بخوره، در واقع جریان روشنفکری کانون نویسندگان و رهبریش بود که تونست تمام این برنامه رو به هم بزنه با همین کار، و من میگم یه اهمیت تاریخی داشت برای حفظ استقلال اندیشه روشنفکری و حفظ آزادی بیان و اندیشه. در این حال که آدم میتونه با اون شیوه کار این دوستان مخالف باشه. تا سالهای 60 باقر برام، یعنی تا زمانی که ریختند و در محل کانون نویسندگان که در خیابان مشتاق بود، خانه کانون نویسندگان رو که ریختند و غارت کردند و بعد پلم کردند، باقر برام فعال بود توی کانون، و بعدم خب سفر اجباری باقر پرهام به خارج کشور.
اما مسافران شگفت انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما هم به اون اضافه شده. 33 دوره این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در شهر سنت مالو برگزار میشه و نگاه ویژه‌ای هم به ایران داره. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
شعار زن، زندگی و آزادی در حاشیه جشنواره فیلم و کتاب سنت مالوی فرانسه نیز شنیده شد. مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شده است. 33 دوره از این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه انداخته شده بود. در حاشیه این جشنواره نیز چند ادیب و هنرمند شناخته شده فرانسوی و بین‌المللی با در دست گرفتن پلاکارد شعار زن، زندگی، آزادی را سر دادند و به اعدام‌هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌شود اعتراض کردند. ادبیات، سینما و اعتراضات در ایران از موضوعات مورد توجه امسال بود و بر پایه آن شماری از نویسندگان و سینماگران ایرانی به جشنواره 33 دعوت شده بودند. عالیه عطایی و نسیم مرعشی، دو نویسنده از داخل ایران که کتابهایشان توسط انتشارات فرانسوی چاپ شده، و نسیم وهابی، نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن پاریس، از آن جمله‌اند. سپیده فارسی، سینماگر ایرانی ساکن فرانسه، نیز از دیگر مدعوین بود که طی مراسمی در شنبه شب ابتدا مروری بر آثارش صورت گرفت و سپس فیلم گل سرخ به کارگردانی او به نمایش درآمد. این فیلم که نزدیک به یک دهه پیش ساخته شد، برگرفته از اعتراضات خیابانی سال 1388 است که به جنبش سبز موسوم شده بود. سپیده فارسی میگوید
امسال تاکید خاص و توجه خاصی به ایران شده بود، هم به ادبیات ایران طبیعتاً و هم به جنبش زن، زندگی، آزادی. از تعدادی از هنرمندان ایرانی دعوت شده بود که اینجا حضور داشته باشن. یک شنبه بعد از ظهر یک میزگرد بود که با حضور من و نسیم وهابی که راجع به جنبش در واقع و اینکه کجا ایستاده ایم و چه اتفاقاتی الان داره در ایران میفته، چرایی و چگونگی اتفاقها در این مقطع و مبارزات.
سپیده فارسی با شماری از تماشاگران و شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله لوران گود، نویسنده‌ای که برنده جایزه معتبر ادبی گونکور شده است، در مقابل کاخ بزرگ جشنواره در سنت مالو با مردم معترض داخل ایران هم صدا شدند. آزادی برای ایران، زن، زندگی، آزادی و قتل عام را در ایران متوقف کنید شعارهایی بود که توسط حاضرانی از جمله کلر سیمون، فیلمساز شهیر فرانسوی، سمر یازبک، نویسنده اهل سوریه، نسیم ادبی و سایرین سر داده شد.
استقبال مردم خیلی خوب بود همه جا، همه از ما خیلی سوال می‌کردند که دوست داشتن کمک بکنن، بیشتر بدونن. چند تا از نویسنده‌های غیر ایرانی و شخصیت‌ها هم به ما پیوستند، از جمله لوران گوده، سمر یازبک، نویسنده معروف سوریایی که خودش هم در تبعید زندگی میکنه. خیلی خیلی ایشون هم حضورش اسباب دلگرمی بود برای ما و همین رو میگفت که واقعا این همبستگی بین سوریایی ها و ایرانی ها در این مبارزه و اینکه مبارزه ما چقدر هم نزدیکه و به یک جا میپیونده و متاسفانه روبروی ما هم همون اشخاص ایستادن.
اینجا هم که سایر مردم نیز به آنها افزون شدند، تابلوهایی را در دست داشتند که در آنها عباراتی دیده میشد در محکومیت، بازداشت و حبس خودسرانه و نیز سرکوبی خشونت‌آمیز که توسط حکومت ایران در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی اعمال میشود. در همین راستا نسیم وهابی میگوید ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارند که صدای زنان را به گوش همه برسانند تا آنها به این جنبش که هنوز در ایران ادامه دارد ایمان بیاورند. در این جشنواره همچنین فیلم خانه خاموش ساخته فرناز و محمد رضا جورابچیان و فیلم دختران ایران ساخته سپیده فارسی به نمایش درآمد. دختران ایران یک فیلم کوتاه است که بر پایه تصاویری ساخته شده که توسط دوربین‌های افراد ناشناس از تظاهرات کنندگان ایرانی طی سال‌های 1357 تا 1401 ضبط شده است. همچنین نحوه نوشتن نویسندگان ایرانی با وجود سانسور حاکمیت نیز در جریان نشستی دیگر در جشنواره مسافران شگفت‌انگیز سنت مالو برای مخاطبان شرح داده شد. سپیده فارسی.
این مجموعه فشرده در عرض این 3 ولی خیلی پرباری بود از توجهی که به ایران شده امسال در این جشنواره.
23:29 به وقت تهران هست. به پایان مجله شب رسیدیم. ممنونم که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.